و رسوندن کالا به سطح کیفیت هایی که در سطح بین المللی نیازه کمی سخت و پرهزینه شد.
چرا نیکمه من اصخایی میکنم میونه کلمتون یه ذره در واقع پیچیده شد ماجرا. ما بازار خودروم خیلی خواستنی برای دنیا نیست، خیلی در واقع شرایط عجیبی نیست. ما سالی در واقع 2 میلیون دستگاه خودرو نیاز داریم، برای اینکه نقطه سر به سر بگذاریم داریم تقریبا سالی 1 و تقریبا 200-300 هزار دستگاه تولید میکنیم. این کمبود بازار هست. حالا نکته جالب هم شما فرمودین، گفتین که مشکلات صادراتی ما به خاطر واردات خودرو است، یعنی واردات انجام بشود یا نشود؟
ببینید اگر که واردات اتفاق بیفته طبیعتاً تولید کننده داخلی در حوزه کیفیت کالای خودش مجبور ارتقا ایجاد بکنه. ببینید ما یکی از دلایل بالا رفتن قیمت، کاهش میزان تولید و امثال اینها این هست که خودروها دارن با تکنولوژی های قبل تولید میشن و طبیعتاً به خاطر ممنوعیت های وارداتی مصرف کننده داخلی در خیلی از موارد مجبور هست از تولید داخلی استفاده بکنه. این مسئله در زنجیره تولید یک عوارض بلند مدت تری داره. ما خیلی وقتها در موضوع صادرات اتفاقا خوب هست که در این باره صحبت کنیم. ممنوعیت های وارداتی تأثیر خودش رو بر تکنولوژی های صادراتی میگذاره. مثل همین مورد ما موارد دیگه ای در تولیدات دیگه ای هم داریم که حالا شاید چون مردم خیلی باهاشون برخورد ندارن همین اتفاق افتاده. یعنی ما اومدیم برای حمایت از تولید کننده داخلی موضوع واردات مشابه ها و نمونه های خارجی رو بستیم یا عوارضی در حدی گذاشتیم که عملا وارداتشون توجیه پذیر نبوده و تولید کننده داخلی نیازی به رشد و ارتقای صنعت خودش نداره.
الان نکته همین هست جناب نیکمه. حالا نریم تو بحث در واقع واردات و اینها. ما دو برنامه قبلی در تو با در واقع چالش انتقال دانش فناوری تو صنعت خودرو صحبت کردیم، به یک جایی رسیدیم، کسی تایید نکرد و ما هم نگفتیم اینو، ولی به یک جایی رسیدیم و این بود که شرکت‌های وارد کننده و اصلا برندهای وارد کننده، کشورهای وارد کننده کاری به صنعت خودروی ما ندارن و ما هم کاری به اونها نداریم. خودروسازای ما کار خودشون رو میکنن با اون زنجیره تامینی که داشتن، اونها هم بازار خودشون رو حالا به تعدادی به دست میارن. من حقیقتا راستشو بگم هنوز این لینک این ماجرای واردات خودرو و صادرات رو متوجه نشدم. حقیقتا ما الان صادرات باید داشته باشیم یا نباید؟ یعنی این نقطه
حقیقتا صادرات مهمترین عامل توسعه هر کشوریه. درسته. این صادرات باید به تکنولوژی و دانش فنی روز مجهز بشه و مشوق این موضوع این هست که ما بتونیم این تکنولوژی ها رو در داخل کشور کارشناسان ما لمس بکنن. ببینید اون چیزی که مولد کار هست بازاره، خب، و ما باید بازار رو به شکلی برای تولید کنندگانمون جذاب بکنیم، بازار صادراتی که به این سمت حرکت بکنن. طبیعتا در خیلی از موارد ما تحریم ها و محدودیت هایی داریم، ولی تکنولوژی ها رو کشف کردیم، وارد کردیم، ایجاد کردیم، حتی بهش دست پیدا کردیم. در خیلی از موارد اینها دور از انتظار نیست، اما سیاست‌گذار ما در حوزه صنعت نیاز هست که توازنی رو برقرار بکنه بین این مؤلفه‌ها که به رشد و تشویق در واقع تولید با کیفیت و با قیمت مناسب بیانجام.
بذار یه جواب نشمه اصخایی میکنم، یه سوالم رو یه جور دیگه ای بپرسم، یا اصلا یه سوال دیگه ای بپرسم. فرض کنید که یه تعدادی خودرو رو گلچین کردیم، این خودروها فرزن یک آرزوی عجیب غریب، فرزن اینها به لحاظ فناوری، کیفیت و طراحی یک نقطه مطلوبی در سطح بازار جهانی هستن، فرزن. آیا در این شرایط که ما بازار خودرومون به شدت با کمبود عرضه روبرو هست، صادرات کار درستی هست یا خیر؟ آیا در واقع شما شاید این نظر رو داشته باشین که از محل ارزآوری صادرات ما میتونیم که افزایش تولید داشته باشیم، یا در واقع شرایط نقدینگی خودروساز رو بهتر بکنیم، یا شاید هم نه، نظر مخالف این هست که فعلا بنابراین هست که خودرو رو برای مصرف خودمون نگه داریم؟ نظر شما چیه؟
ببینید در این باره من خیلی صریح بگم، صادرات اولویت هست، همیشه صادرات برای هر کشوری اولویت هست. طبیعتاً اگر امروز ما به یک کشوری مثل چین نگاه بکنیم، مردم کشور چین خیلی وقتها چیزی رو که دارن تولید میکنن و صادر میکنن خودشون سطح رفاه زندگیشون خیلی پایین تره، چون صادرات هست که در بلند مدت ایجاد رفاه، ایجاد در واقع شرایط بهتر میکنه. طبیعتاً هر در واقع مجموعه سیاست گذاری، هر ساختاری که در این حوزه نظارت میکنه درسته یک سهم استراتژیکی رو، یک سهم قابل قبولی رو برای مصرف داخلی باید در نظر گرفته بشه، اما مردم ما از نظر فکری و فرهنگی باید به این سمت برن که حتی اگر نیازی هست که میتونن به نحو دیگه جبرانش بکنن، به نحوی باهاش کنار بیان، صادرات رو اولویت بدن و اجازه بدن در واقع ارز وارد کشور بشه، اجازه بدن که توسعه در واقع دارایی های مملکتی اتفاق بیفته. در بلند مدت ما میرسیم به اون نقطه‌ای که تولیدات در واقع بیشتر از میزان مصرف داخلی برای صادرات برای مصرف بازارهای خارجی برسه. و در واقع صراحتاً عرض بکنم به نظر من باید مردم ما در واقع خواهان صادرات باشن نه خواهان مصرف داخلی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای ساجد نیکمه، مشاور کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران. از شما خداحافظی میکنیم، یه فاصله بگیم بریم بخش بعدی.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
در تو موضوع برنامه چند تا تماس از شما داشتیم، بریم صدای شما رو بشنویم و برگردیم.
خودرویی که سال 95 که خریدم خیلی راضی هستم و اصلا آزار اذیتی نداره. نکات مثبتش اینه که این خودرویی که دارم من اصلا آزارم نمیده، تعویض قطعه نکردم و خیلی راحت دارم باش کار میکنم. بعد 7 سال مثلا اومده لنتشو عوض کردم، بعد 7 سال اومده رادیاتشو نگاه کردم. طبیعیه که خودروی خارجی و با تکنولوژی بالا خیلی بهتر از این خواهد بود، ولی من بهتره که من فکر کنم که بسازیم بهترش کنیم. زمانه عوض شده، باید ارگونومی ماشین، ارتباط بین تکنولوژی و انسان رو بهتر کنن. مثلا باید احترام بذارن زه دور ماشین رو حذف میکنن، مثلا به عنوان مثال به کاهش هزینه، این توهین‌آمیزه. بعد مثلا آپشنایی که میذارن به عنوان کیسه هوا رو به عنوان آپشن میذارن وقتی، یا سیستم ناوبری رو به عنوان انتخاب میذارن، این آقا توهین‌آمیزه، تحقیر خریداره. بهتره که روش‌هاشون عوض بشه و رفتارهای انسانی و شهروند مدارانه گسترش پیدا کنه. اینا که خودروشون رو میفروشن، پولم به مردم میدن، شرایطم کاملا انحصاری و به نفعشونه. اگر مدار انسان مداری و احترام به حقوق شهروند و خریدار درش حاکم بشه خیلی خوبه.
همه دوست دارن کالای ایرانی مصرف کنن، چون میدونن اگه کالای ایرانی مصرف کنن حداقل کارگرش ایرانی هست، برادرش خواهرش بیکار نیست. اما بعضی از اوقات کیفیت خودرو ایرانی بعضی قسمتاش، البته نه همیشه نه همه خودرو، اینقدر پایین میاد که آدم پشیمون میشه. با تمام اینا بازم من خودرو دارم ایرانیه، دوست دارم خودرو ایرانی استفاده کنم. مشکل اصلی خدمات پس از فروش است. یکی از مشکلات کیفیت پایینه ابزار و آلات، یک نقص میتونه روی خودرو. خب کمی دقت کنیم، این هموطن شما پول میده و همه هم دوست دارن کالا ایرانی بشه، حتی کیفیت یک کمی بالاتر بره، دقت یک کمی بیشتر بشه، خدمات پس از فروش رو طبق وعده‌ای که میدیم عمل کنیم.
خب میزان محبوبیت خودروامون رو بین مردم داریم میشنویم، امیدوارم که مسئولین هم بشنویم. یه توضیح کوتاه بدم بریم سراغ بخش چراغ روشن. یکی از در واقع هموطنان یه نکته رو گفتش که کیسه هوا به صورت آپشن هست، حالا استثنا انصافا کیسه هوا اجباری هست در همه خودروها. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بسته چراغ روشن با خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
عنایت داشته باشید که ما در نزدیکی مدار وظیفه داریم حتما با آلستگی با سرعت مطمئن حرکت کنیم. بالاخره همه پدر و مادرهای عزیز دغدغه اینو دارن که انشالله فرزندشون به سلامت به خونه برسه. من خواهش میکنم رانندگان عزیز هر جا در سطح گذرگاه کلمه آهسته مدرسه اینا رو اشاره داره، خواهش میکنم در این نقاط، در نقاطی که مدار استقرار دارن، بیشتر عنایت داشته باشن. چون که دانش آموزان عزیز شاید یه مقدار بازیگوشی به خرج بدن، مثل سایر عابرین احتیاط نکنن که متاسفانه تقریبا اینطور هم هست. من خواهش میکنم رانندگان عزیز در این نقاط حتما با سرعت مطمئن حرکت کنن، به جلو کاملا توجه داشته باشن.
رانندگان و عابران پیاده نسبت به هم وظایفی دارند که تخطی از این وظایف از سمت هر کدومشون باعث میشه که مطابق قوانین با اونها برخورد بشه. سرهنگ حسین الهی نژاد، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا:
موضوع بحث ما راجع به تصادفات عابرین پیاده است. عابرینی که واقعا بدون هیچ گونه حفاظ ایمنی دارن تردد میکنن، برخوردشون هم با خودروها جز جرح و فوت متاسفانه نتیجه دیگری نخواهد داشت. پس لازمه اول عابرین عزیز به وظایف خودشون آگاه باشن. من استدعا دارم عابرین عزیز عنایت داشته باشن، در محلهایی که پیاده رو وجود داره از سطح سوار رو استفاده نکنند، در محلهایی که پیاده رو وجود نداره یا در صورت وجود غیر قابل تردده به نوعی حرکت کنن که رانندگان اونا را ببینن، یعنی مخالف جهت رانندگان حرکت کنند. از گذرگاه‌های پیاده، پل‌های هوایی، گذرگاه‌های زیرزمینی تردد کنن. دویدن و پریدن ناگهانی، ورود ناگهانی به سطح سوار رو مشکلات عدیده‌ای را داره. خواهش میکنم از حصار بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها تردد نکنند. عنایت داشته باشند که بی‌توجهی خودشون باعث تصادفات وحشتناکی میشه. من خواهش میکنم به وظایف خودشون عنایت داشته باشند. من مواردی رو که گفتم از آیین‌نامه راهور بود برای وظایفشون، اما در قانون رسیدگی به تخلفات هم برای عابرین عزیز وظایفی مشخص شده، تأکید شده. خب قانون بالاتر از آیین‌نامه هست. به صراحت ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اشاره میکنه در راههایی که برای عبور عابرین پیاده علائم و تهدیدات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده، عابرین مکلفند حتما از این مسیرها تردد کنند. حتی اگر تصادفی هم بشه عابرین به تکالیف خودشون عمل نکنند، اگر تصادفی بشه راننده هم کلیه مقررات رعایت کرده باشه، در این صورت راننده دیگه مقصر نیست. من خواهش میکنم عنایت داشته باشید عابرین عزیز. من لازمه اشاره کنم به جرائمی که در جدول جرائم پیش بینی شده برای راننده 60,000 تومان جریمه را به دنبال داره. عبور از پیاده رو 200,000 تومان جریمه، توقف در پیاده رو 100,000 تومان جریمه. به نوعی ما باید طوری رانندگی کنیم، طوری توقف کنیم که واقعا مزاحم عابرین پیاده هم نشیم.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده بابت گزارششون. 30,036,37,22,65,25,25 داریم صحبت میکنیم در رابطه با بایدها و نبایدهای صادرات خودرو. یک فاصله کوتاه بگیریم در رابطه با یک سوالی که خدمتون گفتن در رابطه با آمار صادرات خودرو توی 6 ماهمون منتشر شده. میخوایم با یکی از نمایندگان مجلس صحبت بکنیم. خط همراه هستیم با سرکار خانم زهرا سعیدی مبارکه، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. خانم سعیدی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران بزرگوار، همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمتتون هستم. فقط صدای شما رو خیلی آهسته دارم، اگر لطف کنید صدا رو بلندتر کنم ممنون میشم.
به روی چشم، خیلی متشکرم. خانم سعیدی، یک خبری منتشر شد، حالا در آستانه روز صادرات این خبر منتشر شد. آمار صادرات خودرو در 6 ماهه ابتدایی سال 1403 منتشر شد و ما در این در واقع نیمه ابتدایی سال یه چیزی حدود 2,000,000 دلار خودرو صادر کردیم که عدد خاصی برای صادرات خودرو نیست در مقابل کشورهای دیگه. سوال من این هست، الان در نهاد قانونگذار چه تفکری حاکم هست برای صادرات خودرو؟ آیا موافق صادرات خودرو هست مجلس و قانونگذار که توی این شرایط بازار ما خودرو صادر بکنیم یا خیر، یا اساسا نظر دیگه ای هست؟ در خدمت شمایی.
بله، به مسلمن ما که موافق هر آنچه هستیم که بتونه در واقع اگر نیاز داخل تأمین بشود بتونه ارزاوری داشته باشه. خب ما و این در واقع یک مطالبه و یک خواسته منطقیه. نه. اما خب شما ببینید، مثلا ما اواخر دهه 80 و اوایل 90 روی 7000 تا بود، الان روی 2000 تا، مثلا سایپا ایران خودرو 2000 تا خودرو صادر کردن. اونم خب دلایلی داشته دیگه، یه خود استانداردها متفاوت شده، قبلا استانداردهای اروپایی رعایت می‌شد، بعد اومد استانداردهای مدرن، بعدن اومد استانداردهای
استرا پیدا کردن.
بله حاشیه خلیج فارس، خیلی متأسفانه بودم یلاسه حاشیه خلیج فارس، و خب این استاندارداشون تطابق نداشت، یه گپی ایجاد شد و یه کمتر شد و کمتر شد. خب به هر حال اون استانداردها نخوند، حتی مثلا کشور عراق بود، روسیه بود، این کشوری که ما آذربایجان، اما متاسفانه این ظرفیت از دست ما رفت. خب یکی اون فرایندی هست که خیلی مجلس مصمم واردات خودرو به خاطر در نظر گرفتن شرایط رقابت آزاد بشه و بتونیم در واقع ظرفیتش رو ایجاد بکنیم، ولی متاسفانه ما ویروس هم در کمیسیون نماینده گمرک بود، بانک مرکزی بود، وزارت صمت بود، یعنی همه نهادهای مرتبط رو آوردیم و قرار شد که کمیته صنعت وارد بشه و خیلی جدی گزارش قوی آماده بکنیم برای صحنه کمیسیون، ببینیم که واقعا این مشکل از کجاست. همه موافقن ولی این کار انجام نمیشه، ماشین تو گمرک میمونه. حالا البته گمرک هم میگه که ما روز بیشتر نمیمونه. این باید این خلاها در بیاد که کمیسیون خیلی مصمم هست. ما دو تا جلسه، سه تا جلسه 3 ساعته در این خصوص داشتیم. این که مصمم هستیم روی این موضوع، قطعا تصمیم ما برای این هست که بتونیم تولید خودمون رو هم نیاز داخل رو تامین بکنیم، همین که بتونیم صادر بکنیم. ولی واقعا کیفیت خودروهای ما، یعنی از روزی که کشور عراق اومد استاندارداش و استانداردهای تعریف کرد که مسئولیت رو برای مردمش فراهم بکنه، دیگه این از خودروی ما خریداری نکردم. خب حالا یعنی ما در واقع کشوری که در صنایع موشکی و نظامی و دفاعی و نانو و هسته‌ای و بنیادی حرف اول دنیا رو میزنه، مجبور نیستیم که وقتی واقعا اون استانداردها رو ندادیم بخوایم پافشاری بکنیم روی این موضوع. و به ذات خاطر اعتقاد داریم آقا ما توی سری چیزا، اصلا من نظر شخص منه دیگه، نمیدیم خواهیم به شخصه، ولی نظر مجلس و کمیسیون هم، نظر کمیسیون صنعت رو من بخوام بگم، نظر کمیسیون هم و اعضای محترم کمیسیون برای این هست که ما بتونیم در واقع این رقابت رو ایجاد بکنیم. ما اگر که بتونیم استانداردهامون رو تصدیق بدیم با استانداردهای جهانی صادر بکنیم و انتخاب آزاد مردم بدیم، البته به شرط اینکه هر کسی رو خود ملیش بتونه زینف بشه، نه یه سری شرکت های خاص و چند نفر خاص بتونن از این واردات خود رو نفع ببرن. در هر صورت اگر سوال شما بر این هستی اراده ما چیه، اراده ما افزایش کیفیت. ولی خب وقتی که ما کیفیت رو تو قیمت خودروهای داخلمون آنچنان دخیل نمیدونیم و اون یه قیمتی شورای میاد یه قیمتی میده، آقا شما باید با این قیمت بفروشید.
درسته. خب
باید با این قیمت بفروشین برای اون خودرو که استاندارد داره تولید داخله، یه قیمت مجزایی تو شاخص در نظر نمیگیره. خب نهایتا میشه همین شرایط. البته این موضوعی نیست که ما بخوایم درد دل با مردم بکنیم، اینو ما باید از جایگاه نظارتیمون حل بکنیم که دیروز مصمم بودن همه اعضای کمیسیون که اگر به نتیجه مطلوب نرسید واقعا کار رو قضایی بکنیم و در واقع دستگاه قضا رو بیاریم وسط، ببینیم این چالش اصلی کجاست، با مقصرینش برخورد بشه.
بسیاری خانم سعیدی، یک نکته ای در واقع این رو به عنوان خبر ویژه‌مون توی انتهای برنامه انتخاب کردیم، هم به این دلیل که کشورهایی که ما بهشون صادر کردیم، حالا بر حسب آماری که گمرک اعلام کرده، اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین و عراق هست. فارغ از این که هر کدوم از این کشورها یک حرفی برای گفتن دارن، توی بازه زمانی که ما خودرو صادر کردیم، به هر تعداد، قطعاً که تعداد خاصی نبوده، ما دقیقاً در نیمه ابتدایی سال جاری کاهش تولید داشتیم نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته، 5% نسبت به 6 ماه و 8% فقط توی شهریور ماه ما کاهش تولید. اساسا خودروساز این اجازه رو داره در حالی که کاهش تولید داره و این انباشت تقاضا هست، حتی یک دستگاه هم صادر بکنه، همچین چیزی وجود داره اصلا؟
ببینید ما بحثمون تامین نیاز داخله. خب یعنی که اولویت اینه که نیاز داخل تامین بشه، ولی الان چه شرایطی که مثلا خود کمیته امداد برای دستگاه‌های خودش، یعنی در برای متولیان امر، کاری که دارن کار اداریش انجام میدن، 200 دستگاه خواسته ایران خودرو نتونسته تامین بکنه، این منطق پشتش نیست که بتونه صادر بکنه دیگه. یعنی این در واقع اولویت با تامین نیاز داخل هست و در نهایت اگر که در واقع نیاز داخل تامین شد، اجازه صادرات دارن. این عزیزان
بسیار عالی. خیلی متشکرم، صحبت کردم با سرکار خانم زهرا سعیدی مبارکه، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس. با شما خدافظی میکنم، ممنون که همراهمون بودین، سلامت باشید، موفق باشید. ممنون که همراهمون بودین با این قسمت از امروز. دقت کردیم که یه ذره تایم برنامه فشرده بود، یه ذره زودتر باید برنامه رو به پخش تحویل بدیم. مرسی که بابت پیاماتون فرصت نشد پیامک ها رو بخونیم، خیلی فشرده بودیم. در تو صادرات خودرو صحبت کردیم، پیشنهاد موضوع هم بدین در تو با هفته بعدمون و بگین که در واقع چه موضوعی دوست دارین دربارش بحث بکنیم. مرسی که کمربندتون میبندین و حتما که الان تو ماشین نشستین هم کمربندتون بسته است. تا هفته بعد مراقب خودتون باشین. یا علی.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
تامین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنن. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید می‌کنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز با فداکاری و تلاش شبانه روزی، خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه با تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه‌های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود می‌رسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی می‌شود.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل می‌کنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله‌های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان می‌خرند و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشن.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه است. هر چقدر هم که ما بالاتر بریم، به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خوش میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حداکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت می گرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشد.
6 واحد نیروگاه رامین با حداکثر ظرفیت ممکن در مدار هستند و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنن.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارت هایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره برداری نیروگاه رامین اهواز، یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندانسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد. غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بگم که برق خونه‌های مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باش. کار انجام دادیم. روال نبود ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونه‌های مردم. شامل خونه‌های مردم میشه، شامل بیمارستان ها میشه، شامل سازمان های دیگه میشه.
داخل کندانسور بخش گردشی کندانسور بالا تا پایینش 6 7 متری هست، پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر میکنم 80 درجه ای باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تعامل کرد. 10 نفرید فکر میکنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی،
تقریبا 17 18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه شو بگم غیرت بچه ها. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدمه تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
پیگیر بازارهای مالی هستی؟ قیمت روزانه کالای سرمایه‌ای رو دنبال می‌کنی؟
از خریدار و فروشنده تا سرمایه گذار، این برنامه شماست.
سرمایه، مرجع اخبار بورس و بازارهای مالی و سرمایه‌ای،
قیمت سکه و طلا، یورو و دلار، فولاد و آهن، خودرو و مسکن، تحلیل بازار نفت و انرژی تا بازار بورس،
قیمت هر اونس طلا،
نرخ اعلامی دلار
امریکا، مسئله سایپا ساینا S305.
از همه رو بازار مسکن هم یه آرامش نسبی رو خدا رو شکر قیمت ها.
نبض بازارهای مالی، سرای سرمایه.
بازار سرمایه امروز تقریبا کلیت بندی. بازار امروز وضعیت تمام متعادل.
مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه.
سرای سرمایه رو از اول آبان ماه ساعت 13
شنبه تا چهارشنبه
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و در پیام رسان های داخلی هم دنبال کنید. سرای سرمایه.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام دبور، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.